سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پست در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال را نیز منتشر کردند. خانم ریتز افزوده که این دختر به نام نازیه یک پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده و اخیراً برایش از سوی مرکز بازتوانی فیزیکی صلیب سرخ یک پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد گفته بود که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر دوامدار ماین ها و مهمات منفجر ناشده بجا مانده از جنگ ها روبرو هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک غذایی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه از مساعدت مالی چین سپاسگزاری کرده، گفته که این کمک در حال صورت گرفت که WFP با کمبود بودجه در افغانستان روبروست. ما چین کوانگ مشاور اقتصادی و تجارت سفارت چین در کابل در نشست در کابل دیروز گفت که این کشور به کمک خود با برنامه جهانی غذا ادامه می دهد تا مواد غذایی به خانواده های نیازمند افغان فراهم شود. برنامه جهانی غذا گفته که این اداره در سال گذشته مجبور شد که کمک با 10 میلیون افغان را قطع کند و در تابستان امسال 11 میلیون تن به شمول بیش از 2 میلیون مادر و کودک کمک های غذایی را دریافت نکردند. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یزرائیل گاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت دیروز کشته شدن سنوار را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. به گفته مقامات اسرائیلی، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیر، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، به حیث جانشین او اعلام شد. اسماعیل هنیه در 31 جولای در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. یحیی سنوار از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مقام‌های مصر در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به حیث وزیر خارجه ایران گماشته شده، این اولین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در نوار غزه شده تا به گفته او به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه هم سفر کند. تعداد تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. پلیس نایجیریا روز پنجشنبه گفت که در این رویداد حدود 100 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز چهارشنبه در شهر ماجیه رخ داد. این حادثه زمان رخ داد که راننده تانکر تیل کنترل موترش را از دست داد. گفته می شود که با وصف هشدارهای پلیس مبنی بر دور شدن از محل حادثه، گروهی از باشندگان منطقه به جمع‌آوری تیل پرداختند و در آن هنگام تانکر تیل انفجار کرد. قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مساف سریلانکا برود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه با تیم بنگلادش روبرو خواهد شد و روز سه شنبه در یک بازی دیگر در برابر هنگ کنگ با میدان خواهد رفت. در این رقابت های 20 اوره در کنار افغانستان، تیم های 7 کشور آسیایی دیگر نیز حضور دارند و بازی نهایی در 27 اکتبر دایر خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی والیبال افغانستان بعد از تمرینات یک ماهه برای اشتراک در این رقابت ها روز پنجشنبه به ازبکستان رفتند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلادش و بوتان تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های گرانقدر، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش تعداد کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می دهد.
طفلکان به سوء تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یک ساله است.
با نزدیک شدن فصل سرما و زمستان، نگرانی ده ها هزار متقاعد در افغانستان افزایش یافته.
مدت 3 سال می شود پول تقاعد خیش را اخذ ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت ندارم. اطفالم مریض است.
منازعه بین دو قوم در ولایت غور که سالها ادامه داشت با تصمیم جنجال برانگیز حکومت طالبان حل شد.
بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردن.
گزارش هم داریم در مورد این که یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد. در نیمه دوم شنیدن برنامه حقوق اساسی و بشری را هم فراموش نکنید.
خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان خبر داده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم در اوایل ماه میزان گفته بود که بیش از 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان برای تداوی بستر شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه روز پنجشنبه گفت که در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوء تغذیه حاد رنج ببرند. در بیانیه گفته شده است که تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت جمعیت افغانی سرمیاشت موارد هشدار دهنده سوء تغذیه حاد کودکان را ثبت می‌کنند، به ویژه در ساحاتی که خانواده‌ها با بی‌ثباتی اقتصادی روبرو هستند. اما گفته نشده است که تا حال چی تعداد از کودکان دچار سوء تغذیه حاد ثبت شدند. در بیانیه به نقل از دکتر نبی برهان، سکرتر جنرال جمعیت افغانی سرمیاش تحت اداره طالبان، آمده است که میزان سوء تغذیه در افغانستان بر اساس اعدادی که تیم‌های صحی سیار و کلینیک‌های ثابت این اداره ثبت می‌کنند سرسام آور است. او گفته است که اگر سوء تغذیه حاد درمان نشود می‌تواند کشنده باشد. برهان تأکید کرده که برای نجات زندگی این کودکان به اقدام فوری نیاز است. در بیانیه آمده است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر 500 هزار فرانک سوئیسی معادل بیش از 570 هزار دلار آمریکایی را از صندوق اضطراری پاسخ به فاجعه برای فعالیت‌های نجات دهنده زندگی توسط جمعیت افغانی سرمیاشت اختصاص می‌دهد. شماری از والدین در افغانستان میگویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی کودکان آنان از سوء تغذیه رنج میبرند. یک زن در ولایت قندوز که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که دو کودکش دچار سوء تغذیه اند.
طفلکان به سوء تغذیه متاسفانه گرفتار شده، یکش 3 ساله است، یکی دیگه 1 ساله است. چون شیر و شیر بود، سابق وظیفه داشتم، میتونستم که تغذیه کنم، شیر و خشک بدم. بعد از اینکه از وظیفه 1 سال میشه برکنار شدم، دوتار همزمان شیر میدادم، دیگه چیز به دسترس نبود، یگان بسکیت میدادم. بالاخره دستوی تغذیه گرفتار شدن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در 2 میزان اعلام کرده بود که بیش از 343 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شدند. این اداره گفته بود که غذای مقوی برای درمان سوی تغذیه حاد کودکان حیاتی است و یونسف یگانه نهاد فراهم کننده این نوع غذا برای کودکان در افغانستان است. نصیفور مگندی مسئول نمایندگی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در افغانستان که 2 هفته پیش از تیمهای سیار و کلینیکهای ثابت جمعیت هلال احمر افغانی در قندهار دیدن کرده گفته است که در ولسوالی پنجوایی از 5 طفل معاینه شده 2 کودک با سوی تغذیه شدید روبرو بودند.
شنونده های عزیز شنیدید که موارد سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته. در گزارش همکارم می شنوید که شماری از دهاقین در ولایت تخار با فرارسیدن فصل حاصلات از کاهش محصولاتشان نسبت به گذشته ابراز نگرانی می کنند.
حکومت تارن با ما هیچ کمک نکرده، فقط هر چی میکنیم از همه جیل شخصی خودمون مصرف میکنیم.
فشار اقتصادی و کمبود منابع اولیه زراعتی دهقانان تخار را بیش از پیش درگیر کرده است. سفر محمد 51 ساله که دهه هاست در تخار دهقانی میکند از جمله کسانی است که میگوید با چالش های زیادی در فصل برداشت پیاز مواجه شده است. سفر محمد به رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم حمایت حکومت حاصلات امسالش در مقایسه با سالهای قبل 3 برابر کاهش یافته است.
تخم اصلاحشیده نبود. تخم محلی که اکثرش اصلاحشیده نیست. اینی حاصلات یگانه که پسماند است از تاثیر تخم است. امسال ما تقریبا 3 چهارک زمین پیاز کرده بودم 4 سطر. باید 3 چهارک زمین کم کنه 15 سطر.
بسیاری از دهقانان ولایت تخار از شرایط مشابه شکایت میکنند. معلم مبین 49 ساله نیز میگوید با مشکلات اقتصادی و کمبود منابع در طول سال دست و پنجه نرم کرده است.
پیاز ما نظر به سالهای گذشته و امسال حاصلش کم بود. دلیلش همی است در این وقت زمانی پیاز ما در کود می آورد باید همون اقتصاد کار نمیکنه که ما می رفت کود بخرم همون کودی کافی بزنم. تخمی اصلاح شده نداریم ما. نه تا والا به عنوانی که ما دهقانکار پیاز باشیم این کار را نکردن. در اصلاح همون کمک نکردن. نیم جلی زمین را کش کردم. 3.5 سال سر گرفتم.
او همچنان به نبود سردخانه در منطقه اشاره میکند و خواهان همکاری حکومت در ساخت چنین تأسیسات است.
در قره ما سرخانه وجود نداره. باید حکومت همکاری بکنه، فرخانه ها را جور کنه، دهقان همکاری بکنه.
فضل احمد دهقان دیگری است که میگوید نبود سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی یکی از مشکلات است که دهقانان با آن مواجه اند.
حال وقتی حاصل پیاز و حکومت باید دهقان عزیز ما سردخانه ها را ایجاد بکنه تا اینکه اینا بتونن همون فرآورده های زراعتی خود در وقت مناسبش با قیمت مناسب به فروش برسانن که این از یک طرف باعث بهبود وضعیت اقتصادی کارین ما میشه و از طرف دیگر نفع و عاید
فیروز احمد صافی یک فعال اقتصادی بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بهبود وضعیت دهقانان تأکید میکند. او باور دارد که نبود سردخانه و عدم دسترسی به تخم‌های اصلاح شده از عوامل اصلی کاهشی حاصلات است.
حکومت در کنار دیاخین ماشینا تشویق ترغیب بکنه تا اینا خوبتر کار بکنن، تجارت تشویق بکنن، تجارت بیا محصولات ذاتی دیاخین خریداری بکنن، دیاخین هم تشویق شوه و خوبتر در اصل موزتشان کار بکنن.
مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در گفتگو با ما تایید میکند که کاهش حاصلات یک مشکل عمده در این ولایت است، اما او به رادیو آزادی میگوید که در جریان سال جاری برای هزاران تن از دهقانان این ولایت تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی توزیع کرده است.
الحمدلله امسال خوب با از طرف مؤسسات همکار 31000 دهقان از زیر پوشش گرفته گیسیم. 31000 دهقان که یک بوجه کوتی پیاز، کوتی سفید، یک بوجه کوتی همو گندم اصلاح شده.
او همچنین به موضوع سردخانه ها اشاره کرده و میافزاید
ما خو الحمدلله در تمامی همی پلانمون بخی نه تنها از سردخانه از تمام میوه‌جات پیشنهاد کردیم دیگه با مؤسسات همکارم چندین جلسه گرفته گیسیم. برای ما وعده است داده گیستن که انشالله در این قسمت همکاری میکنیم.
با وجود وعده های مکرر مسئولین برای بهبود وضعیت زراعت و ایجاد زیرساخت های لازم تا اکنون بسیاری از دهقانان احساس میکنند که اقدامات عملی کافی انجام نشده و آنها همچنان با مشکلات خود دست و پنجه نرم میکنند.
برنامه خبری رادیو آزادی
وزارت خارجه اسرائیل شب گذشته تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه اسرائیل کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته مقام‌های اسرائیل، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شده است. از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، سنوار در صدر فهرست تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدن سنوار ضربه بزرگ به حماس خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل گفته است که کشته شدن سنوار امکان آزادی فوری گروگان‌ها را فراهم می‌کند و همچنان زمینه را برای تغییرات مساعد خواهد کرد که منجر به ایجاد واقعیت جدید در غزه بدون حماس و بدون نفوذ ایران خواهد شد. سنوار 62 ساله ترای حمله سال گذشته حماس به اسرائیل دانسته می شد. در این حمله در 7 اکتبر سال 2023 دستکم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. به دنبال حمله حماس جنگ بین این گروه و اسرائیل در غزه آغاز شد. منابع فلسطینی میگویند که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 42 هزار نفر در غزه کشته شدند. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس به عنوان جانشین او اعلام شد. هنیه در 31 جولای در تهران کشته شد. به دنبال کشته شدن هنیه از افراد سرشناس که به عنوان جانشین احتمالی هنیه یاد می شد، یکی خالد مشعل بود و دیگر خلیل الحیا. مشعل رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس است و الحیا یک چهره برجسته شاخه سیاسی این گروه است. رئیس سیاسی حماس معمولا در خارج مستقر می باشد تا بتواند سفر کند و با متحدین منطقه‌ای خود مانند ایران و حزب الله تماسش را حفظ کند. اما گمان می رفت که سنوار در غزه مستقر بود. به گفته کارشناسان، یک دلیل عمده برای انتخاب سنوار به عنوان رئیس سیاسی حماس روابط نزدیک او با ایران بود، کشوری که کمک مالی و نظامی به حماس فراهم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
منازعه بر سر زمین بین دو قوم در ولایت غور که از سالها به این سو ادامه داشت، در این اواخر با یک تصمیم جنجال برانگیز حکومت طالبان حل شده. همکارم رویا موسوی در این مورد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسلم اومدن امرو شدم و دیگه خانه ما را غصب کردم، دیگه حتی هم دیگان ما را خانه را از بیچاره را بیرون انداختن، ظرف و بستر اگه پاش بیرون رفتن و شب به بیرون بوده، کلن در خانه های همسایه رفتن در قریه دیگه، حتی نماندن که مواصل جمع کنیم، حتی دیقان نماندن که مو دیقانی خود.
این یک از ساکنان ولسوالی دورافتاده دولتیار در ولایت غور در مرکز افغانستان است که ادعا میکنند طالبان محلی 27 خانواده از جمله خانواده ای او را به بهانه مصالحه مجبور به کوچ اجباری کردند. این منبک از طایفه تایمنی است، به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود خودداری کرده و برای حفظ هویتش صدایش در گزارش تغییر داده شده است. در ولسوالی دولتیار غور طایفه های تاجک تبار تایمنی و سردارا زندگی می کنند که از سالها پیش بر سر زمین اختلاف داشتند. در دوران حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری پیشین بین این دو قوم مصالحه صورت گرفت، اما این صلح به صورت دائمی برقرار نماند. منبعی که مدعی است کوچانده شده اضافه می کند که نیروهای طالبان در اواخر سپتامبر ساعت 4 بعد از ظهر آنها را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. او همچنین افزود که طالبان برای نظارت بر مردم محلی دست کم 50 نیروی مسلح را به منطقه اعزام کردند و این افراد مسلح اجازه ندادند مردم وسایل خانه هایشان را بردارند و خانه هایشان را به مردم سردارا واگذار کردند. ملا احمد شاه دین دوست، ولی سابق طالبان در غور، از ولسوالی 400 این ولایت و یکی از بستگان طایفه سردارا است. اما پس از تعیینات اخیر حکومت طالبان، حیات الله مبارک پشتون تبار به عنوان ولی جدید ولایت غور تعیین شده است. یکی از نمایندگان مردم تایمنی که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد. درباره این اختلاف به رادیو آزادی گفت یک سال پیش موضوع اختلاف میان دو طایفه به شورای علمای ولایت غور ارجاع شد و به مدت 6 ماه بررسی گردید. او افزود که سرانجام کار به جای کشید که هیئتی از طالبان به غور سفر کرد و فیصله شد که به گفته او به کوچ اجباری مردم تایمنی منجر شد. این نماینده طایفه تایمنی درخواست کرد که صدایش تغییر داده شود تا از شناسایی هویتش جلوگیری شود. او به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
و یک نفر وکیل ما در محل بمان و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردن. وقتی که اعلان کردن متعاقبا افراد خود دستور دادن که صدها خانواده را از در کشیده و باید کوچانده شود، قسمی کوچانده شود که تمامی وسایل خانه خود بگذارن، حتی قلفه که دروازه خود دیز نزنن.
اما روایت طایفه سردارا این است که این دعوای آنها با طایفه تایمنی به تاریخ 21/1371 برمیگردد و میگویند که تمام اراضی دولتیار بر رؤیت اسناد شرعی از آنهاست. سردار نوراحمد تقی‌زاده وکیل و نماینده طایفه سردارا در ولسوالی دولتیار در مورد این قضیه بیشتر توضیح میدن.
همی اصل موضوع در 21/1371 بوده که همی مردم قومی بایبقی و تایمنی به تعداد 52 تن از قومی سردار به شهادت رساندن و تمام اراضی از اینا را غصب کردن و از کشروها تا دولتی ها را. و باز این جریانات دوام پیدا کرد و حکومت های قبلی هم احکام و فیصله هایی که مردم سردار داشتن حکومت جمهوریت فیصله کرده نتونست و تا این حال یعنی روی از اون موضوع قضیه دوام کرد تا فعلا نه. و در این فیصله که فعلا امارت اسلامی کرده و در این فیصله هم طرفین توافق خود اعلان کرد و وکالت خطای شرعی جور شد. و
درباره ادعاهای مردم تایمنی از عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور سوال پرسیدیم و او در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که دعوا بر سر زمین میان دو طایفه حدود یک قرن ادامه داشت و بنابر درخواست دو طرف حکومت طالبان بین آنان مصالحه کرد و آنان از این تصمیم راضی هستند. در ضمن او ادعای طایفه تایمنی در مورد کوچ اجباری را شایع پراکنی از سوی عطا محمد دهقانپور دانست و او را یکی از مخالفان حکومت طالبان شمرد. عطا محمد دهقانپور تاجک تبار و از طایفه تایمنی است. او مدت نماینده مردم غور در پارلمان جمهوری ساقط شده افغانستان بود. با دهقانپور صحبت کردیم اما به دلایل امنیتی او از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرد. اما یک فعال مدنی آگاه از این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی کوچ اجباری مردم تایمنی توسط طالبان دفاع نیروهای مردمی تایمنی در برابر طالبان در زمان جمهوری ساقط شده بود. او افزود که نیروهای مردمی تایمنی به رهبری عطا محمد دهقانپور تا آخرین روزهای سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی دولتیار با طالبان جنگیدند و مانع تصرف این ولسوالی توسط طالبان شدند. حتی در آن زمان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مخلوع افغانستان از نیروهای مردمی تحت رهبری دهقانپور به عنوان یک سنگر محکم در برابر دشمن یاد کرده بود. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش مفصلی در سال 2023 از موارد کوچهای اجباری مردم محلی در مناطق مختلف از جمله در مناطق مرکزی افغانستان یادآوری کرده بود. در گزارش می‌خوانیم که تنها در ماه سپتامبر 2021 از 15 روستای ولایت دایکندی و اوروزگان کم از کم 2800 تن ساکنین هزاره به شکل اجباری از خانه هایشان بیجا شدند و وقت نمایندگان جوامع خواستار تحقیق و بررسی شدن بلافاصله بازداشت شد. به اساس این گزارش در دسامبر 2022 مردم در ولایت سرپل به دلیل آنچه اخراج اجباری و تصرف 6000 جریب زمینشان در 8 روستا از سوی طالبان گفته شده اعتراض کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که مردم محلی که بسیاری از آنها را ازبک‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند تهدید شدند که در صورت عدم پذیرش فرمان با پاسخ نظامی روبرو خواهند شد. بنت در گزارش خود گفته است که مقامات طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2022 به اساس فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر شده و متصل به آن جهت تطبیق این فرمان یک کمیسیون و محکمه ویژه نیز تشکیل شده است. اما برخی منتقدان و ناظران معتقدند که حکومت طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین المللی، بنابر این احکام آنان نیز از مشروعیت برخوردار نیست. محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، او درباره جنجال در ولسوالی دولتیار غور به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
از غور میشنویم و مثل سایر اعمال که از آگوست 2021 به این طرف طالبان انجام میتن، یک نقض شدیدی حقوق بشری مردم است. افغانستان در شرایط فعلی نه یک حکومت مشروعی که مشروعیت داخلی داشته باشه داره و نه محاکمی که بتانه همچون فیصله های را انجام بده و مطابق به قانون باشه. کوچ اجباری مردم از خانه ها و ملکیتشان یک نقض حقوق بشری است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی های ده ها هزار متقاعد در افغانستان افزایش یافته که بسیاری از آنها از فقر شدید رنج میبرند. این افراد میگویند که بیش از 3 سال می شود که حقوق تقاعدشان را دریافت نکردند. حکومت طالبان قبلا وعده کرده بود که بعد از تصویب قانون جدید ده حقوق متقاعدین معاشات آنها پرداخته خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
متقاعدین ملکی و نظامی در افغانستان میگویند که قصه فقر و ناداری آنان هنوز تمام نشده است. برخی از آنان به رادیو آزادی روز پنجشنبه گفتند که بیش از 3 سال است که معاش خود را دریافت نکردند. به گفته آنان، وعده و تعهد که در زمینه پرداخت حقوقشان سپرده شده تا حال عملی نشده. نجیب الله رحمانی، یکی از متقاعدین، میگوید که همه بازنشستگان با نزدیک شدن زمستان نگرانند، زیرا جیبهایشان خالی است.
مدت 3 سال می شود پول تقاعد خیش را عکس ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت نداریم. اطفالم مریض است، پول دوا و درمان را هم نداریم. از نزد دکانداران زیاد قرضدار هستیم، هیچ نوع امکانات را نداریم. از حکومت اسلامی امارات خواهشمندیم پول باقی تقاعد را اجرا نموده تا مشکلات مایان متقاعدین رفع گردد.
ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان امسال به وزارت مالیه این گروه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد عکس نکند. بر اساس دستور رهبر طالبان، از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان و کارکنان ملکی و نظامی برای تقاعد پول گرفتن نمی شود. این تصمیم واکنش گسترده متقاعدین را به دنبال داشت. حکومت طالبان دلیل لغو سیستم بازنشستگی را در افغانستان مشخص نکرده است. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت که به خواستهای آنان در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان هیچ توجه هنوز صورت نگرفته.
همی مشکلات متقاعدین ما به تمام وزیرها، حتی به قندهار هم ما سفر کردیم که همی مشکلات متقاعدین باید به شیخ صاحب برسانیم، ولی متاسفانه که شیخ صاحب از نزدیک ما دیده نتانستیم. صرف ورقه ارز از ما گرفتن که ما باز برای شما حال میتیم، ولی ورقه ما تقریبا 2 سال شد که همونجا افتیده دوام، هیچ کس تابال توجه نکرده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک بحث در شبکه اکس تویتر سابق با میزبانی بی بی سی در ماه دلو سال گذشته گفته بود که قانون حقوق متقاعدین تعدیل شده و برای توشیح به رهبر این گروه فرستاده شده است. عبدالبصیر، یک متقاعد دیگر در کابل، میگوید که بسیاری از متقاعدین ملکی و نظامی مجبور شدند که اموال خانه خود را بفروشند.
شما خود قضاوت کنین، وقتی که دولت 3 سال از حقوق از این مردم نپرداخته و اینا هم چیزی که داشتن نیره فروخته باشند، در خانه کرایی هم فعلا زندگی کنند، اینا چه رقم میتونن مواد ارتزاقی امسال تدابیرش بگیرند؟ چه رقم میتونن مواد سوخت امسال تدابیرش بگیرند؟ چه رقم میتونن مریضی خود، مریضی اعضای فامیل خانواده خود در رابطه تدابیر خود بگیرند؟
بر اساس گزارش سال 1401 حکومت طالبان، شمار مجموعی متقاعدین در افغانستان به 170 هزار تن می رسد، اما گمان می رود که ارقام واقعی بیشتر از این خواهد بود. بازنشستگان چندین بار در برابر ریاست خزینه تقاعد در کابل به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت معاشاتشان اعتراض کرده و از حکومت طالبان خواستند که حقوق آنان را بپردازد. متقاعدین می گویند که بسیاریشان مسنند و توان کار ندارند. این بازنشستگان همچنان میگویند که عدم پرداخت حقوق آنان زندگی را برایشان دشوار کرده. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک های غذایی شده. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط گروه نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شد. ایالات متحده آمریکا بر دو شرکت چینی و یک شرکت وابسته روسی که در تولید و ارسال طیارات بی پیلوت که روسیه در جنگ تمام عیار خود در اوکراین از آن استفاده کرده تحریم وضع کرد. وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با مقامات مصری در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرده است. شمار تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مسافه سریلانکا برود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می‌گیرد و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می‌باشد بحث می‌کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می‌کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خواهیم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی را می‌گویند؟
عرض سلام ادب خدمت شما. نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 مدت تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از هر دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الا 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویدا است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازی خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه.
خانم متفی میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشی. نیز گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و ایجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفاق و اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود به خوبی سپری کنن.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی، یعنی در انگام عدت، برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است، ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات، مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از شوهای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر، چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی، اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا یکی بخواهند خدای نخواسته سرصدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی، که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند به پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن و میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساتفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
شیشه 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 سوزه اما سنگ 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 میفروشه دل من با شیشه سوزه اما سنگ میفروشه اما جاد کانه رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد کس ندید گوهری با کلزم امو که صدف هران چی دارد با نهان می فروشد اما جو تو پان رنگ 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 است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد دل من با شیشه 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 سوزد اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشد سوزد با محیط ما بهده که غزال چوچش را با پلنگ می فروشد که غزال چوچش را با پلنگ 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 می فروشد جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشد رنگ و رنگ می فروشد دل من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. مطلب گل از دکانه که تفنگ می فروشه. همه جا دکانه رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. همه جنگ و جنگ و جنگ می فروشه. همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه.